بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد بس ما در باب عصمت کلیاتی از مباحث عصمت در جلسات قبلی گفته شد تا رسیدیم به بحث قلمرو عصمت. در باب عصمت مراحلی که برای عصمت گفته شده عمدتاً دو مرحله است، البته هر کدوم از این مراحل هم دارای مراتب و مراحل مختلف است. یکی عصمت در مقام عمل هست که معصوم شخصی است که با قصد و اختیار مرتکب گناه نمی شود. یکی هم عصمت از خطا و اشتباه. این عصمت از خطا و اشتباه که معصوم علاوه بر ترک گناه خطا و اشتباه هم از خطا و اشتباه هم برکنار باشد. این خودش سه نوعه. عصمت از خطا و اشتباه، یکی خطا و اشتباه، مسئولیت از خطا و اشتباه در مقام دریافت و معصوم در مقام دریافت و دچار خطا و اشتباه نمی شود. دو، خطا و اشتباه، مسئولیت از خطا و اشتباه در ابلاغ وحی. شاید در دریافت معصوم باشد ولی در ابلاغ دچار خطا و اشتباه بشود. نه، معصوم نیست که هم در تلقی و هم در ابلاغ معصوم و معصوم باشد. سه، عصمت از خطا و اشتباه در کارهای عادی. مثلا در کارهای عادی روزمره زندگی این دچار خطا می شود یا نه. اون دو مرحله قبلی که عصمت از خطا در دریافت و عصمت از خطا در ابلاغ وحی، اون طرفداران زیادی دارد، ولی این سومی اختلافی است. چه آیا معصوم، امام معصوم یا پیامبر، انبیا که معصوم هستند در کارهای روزمره خود دچار خطا و اشتباه می شود؟ مثلا فرض به یه نفر بدهکار بوده، فراموش کند که بدهکار بوده، یا در قضاوت از روی خطا و اشتباه قضاوت کند، که بحث صحب و نبی اینها در این قسمت مطرح خواهد شد. خب این یه تقسیم کلی است. عصمت دو مرحله دارد، عصمت در مقام عمل و عصمت در مقام دریافت و ابلاغ و کارهای عادی و روزمره خودش، که اینها مسئولیت دارن یا نه. این یه تقسیم کلی است. و اما اقوالی که اینجا مطرح شده است، اقوال رو اگر ما دسته‌بندی کنیم هم از کتاب‌های اهل سنت و هم از منابع شیعی اینجا این تقسیم بندی ذکر شده است. اقوالی که در باب عصمت هست، این اقوال را به صورت کلی در دو بخش میتوانیم مطرح کنیم. بخش اول اختلاف در اموری که عصمت در اونها متصور است. اون اموری که باید پیامبر در اونها معصوم باشد، ما یک سلسله نظریاتی را، اختلافاتی را در این میبینیم. دو، اختلاف در وقت عصمت. پیامبر باید کی معصوم باشد؟ از چه زمانی؟ اختلافات و اقوال و نظریات گوناگون اینجا مطرح شده. در اون قسمت اول اختلاف در اموری که بله عصمت در اونها متصور است. این خودش چهار مرحله دارد. یکی در اعتقادات است که عصمت در اعتقادات آیا هست یا نیست. دو، عصمت در امر تبلیغ هست. سه، عصمت در احکام است. و چهار، عصمت در اعمال و رفتار. اینها مواردی است که ما وقتی چه دیدگاه متکلمان را هم از متکلمان شیعه و اهل سنت را بررسی میکنیم، ببینیم چه اختلاف در این اموری که اسمت در آنها متصور است میان متکلمین وجود دارد. اون را گفتیم، اون تقسیم بندی اول بود که در عمل به در دریافت و ابلاغ و همچنین اسمت در مسائل روزمره. نه در تبلیغ است دیگه، تبلیغ به اعتبار این چه ملازم با تلقی هست. در مسائل اعتقادی آیا انبیا معصوم هستند یا نه، این تقریبا اتفاقی است. فقط طایفه ای از خوارج به نام ازارقه اینها گفتند که صدور گناه از انبیا ممکن است، و چون هر گناهی میدانند که خوارج هر گناهی را کفر میدانند دیگه، معصیت کبیره را موجب کفر میدانند، اینا که کفر را بر انبیا تجویز میکنند بر اساس مبنای خودشون هست، چون مبنای اینها این است که هر گناهی کفر است، انبیا هم مرتکب گناه میشوند، پس کفر بر انبیا چیه؟ جایزه. ازارقه که گروهی از خوارج هستن، خب حالا گفتم منقرض شدن فعلا نیست، و الا غیر از اینها همه مذاهب اسلامی اسمت در اعتقادات دینی را برای انبیا پذیرفتند، چه پیامبر در اعتقاد دینی و باور دینی دچار خطا و اشتباه نمی شود. یه عقیده ای که نادرست است، خطاست، مطابق با واقع نیست، پیامبر چنین عقیده و چنین اعتقادی را داشته باشد. اونا توبه را چیز می دانند دیگه، اگر توبه نکند، بر توبه کند اون برداشته می شود. خب این راجع به اعتقادات. اما در تبلیغ، در تبلیغ دین باز اینجا اتفاقی است که پیامبران معصوم هستند، نه به صورت عمدی نه به صورت سهوی دچار خطا و اشتباه نمی شوند. تنها کسی که اینجا مخالفت نموده قاضی ابوبکر باقلانی اشعری است که ایشون گفته نسیان و فراموشی یا سهو زبان در این مورد امکان پذیر است، در مورد تبلیغ دین که پیامبر بله دچار سهو زبانی بشود یا دچار نسیان و فراموشی بشود. بله شاید افسانه قرانیک هم مربوط به این قسمت باشد که در تبلیغ پیامبر دچار خطا شدند. حالا اون بحث افسانه قرانیک میاد. نوع دیگر بله اسمت در فتوا بیان احکام، در مقام افتا و بیان احکام، اینجا هم تقریبا اتفاقی است. بله تنها گروهی که ابن عبدالحدید از کرامیه و حشویه نقل میکنند، اینها تجویز کردن خطا را برای انبیا در مقام فتوا و بیان احکام. و اما نوع چهارم مربوط به اعمال هست، افعال. آیا پیامبران در مقام عمل معصوم هستند یا نه؟ این قسمت را چه شش نظریه، شش قول در اینجا وجود دارد، یعنی از مراحلی که بسیار اختلافی است. اون حالا اون قبلی ها خیلی اختلاف جدی در اونها وجود ندارد، ولی اسمت در مقام عمل آیا برای پیامبران هست یا نه، شش نظریه اینجا مطرح شده است. یک، مذهب حشویه هست، همون اخبارین اهل سنت، که اینها تجویز میکنن همه گناهان را، کبیره، صغیره، عمدی، سهوی، همه اینا را بر انبیا تجویز میکنن. دو، اکثر معتزله هستند که گناهان کبیره را تجویز نمی کنند، گناه پیامبر گناه کبیره انجام نمی دهد، اما گناه صغیره چطور؟ گناهان صغیره را به دو دسته تقسیم می کنم. گناه صغیره ای که موجب نفرت مردم می شود. گناه صغیره ای که نه موجب نفرت مردم نمی شود. عجب موجب نفرت مردم بشود، یعنی یه چیز پستیست، پلیدیست، چنین گناهی را پیامبر مرتکب نمی شود. مثلا فرض کنید نگاه به نامحرم و گناهانی که از این قبیل هستند. ولی یک سلسله گناهانی که نه موجب تنفر مردم نمی شود، چون اینا دون دلیلی چه مهم اون ادله است، ما اون ادله را می خونیم. اون دلیلی که می آورند که یکی از دلایل اثبات پیامبران این است که پیامبران معصوم نباشند مردم اعتماد نمی کنند. برضا پیامبران از کارهایی که موجب سلب اعتماد مردم می شود باید معصوم باشند، ولی اون کار گناه صغیره باشد، گناه کبیره نباشد. این هم نظریه معتزله. نظریه سوم نظریه بعضی از علمای معتزله هست، ابو علی جبائی، که ایشون میگوید خطای علا سبیل تعویل جایز است. خطای یعنی پیامبر دچار خطا بشود، دچار خطا بشود، ولی خطای او وجه قابل تعویل باشد. مثل اینکه مثلا پیامبر اجتهاد کند و خیال کند این کاری که انجام میدهد گناه نیست، بعد معلوم بشود چه گناه است. یعنی پیامبران از روی اجتهاد کاری را انجام بدهند، اعتقاد به ثواب بودنش داشته باشند، ثم منکشفد که این ثواب نبوده است و مطابق واقع نبوده است. اینا میگن خطای علی سبیل تعویل، چون قابل تعویل است دیگه. خب چرا اینا مرتکب شده؟ بر اساسی که اجتهاد کرده بود و این را جایز میدانست، اما بعد از آن که معلوم شد که این جایز نیست، خب اون را مرتکب نمیشود. و قول چهارم هم بله قول اونهایی است که میگویند نه گناه کبیره نه گناه صغیره، بله علی سبیل التعویل، علی غیر سبیل التعویل جایز نیست، عمدن جایز نیست که پیامبر گناه کبیره یا صغیره انجام بدهد. اونی که در اینجا مهم است این قید عمد است، ولی به صورت سهوی جایز است. به صورت سهوی جایز است، عمدن گناه نمی کند، ولی به صورت سهوی دچار گناه می شود از روی فراموشی. و منتها فرق گناه سهوی انبیا با گناه سهوی غیر انبیا این است که انبیا گناه سهوی هم انجام بدهند اینا معاقب هستند، اما دیگران گناه سهوی انجام بدهند معاقب نیستند. چرا؟ چون انبیا یک خصوصیتی دارند، علمی که اونها دارند، علمی است که کامل هست و این علمی تواند اونها را از سهو نگه بدارد. پس یه غفلتی که عارض شده، سهوی که عارض شده، نعوذ بالله چند نهو، به واسطه قصوری بوده که از ناحیه خود اونها بوده است. از اون جهت انبیا بر کار سهوی، این که میگویم بر کار سهوی مجازات میشوند، خب کار سهوی چه مجازات ندارد؟ حالا چه چون قوی هست دیگه، عقل میگوید مجازات انسان بر کار سهوی قوی هست، ولو پیامبر هم باشد. این به واسطه این است که مقدماتش در اختیار بود، یعنی میتونست کاری بکند که دچار خطا و فراموشی چیه نشود. مثلا میدونه که این غذا را بخورد بر اون نسیان عارض میشود. درست نسیان قابل مؤاخذه نیست، نسیان قابل مؤاخذه نیست، ولی مقدماتش که اختیاری هست، چه مقدماتی را مرتکب بشود که این دچار خطا و فراموشی بشود. منظور این منافاتی ندارد با اون مطلب که میگوییم شخص ساهی، شخص غافل قابل اقاب و مجازات نیست، بر فعل سهوی به ماه و فعل سهوی چه مجازات نمیشود، بر اون مقدماتی که منجر به این سهو شده و اثرش نسیان شده است بر اون مجازات می شود. اینم بر قول بعضی ها که از نظام نقل شده از علمای معتزله هست، در عهد بنی عباس. از خلاصه این قول این شد که صغیره و کبیره عمدن باشد پیامبر معصوم است، اما از روی سهو و فراموشی هر دو جایز است، حتی گناه کبیره هم جایز است و مجازات هم برای پیامبر هست.
عمدن باشد معصوم باشد.
بله؟
عمدن باشد معصوم باشد.
بر عمدن معصوم است. پیامبر گناه عمدی نمی کند. چه صغیره چه کبیره. از گناه عمدی چه صغیره باشد چه. اما سهو بر پیامبران جایز است. سهو نه تنها در مسائل. خب از اینجا میدونید اون مرحله دیگر هم معلوم میشود دیگه. وقتی پیامبر سهو میتواند گناه بکند، حتی گناه کبیره، پس در مسائل عادی روزمره هم چه سهو به طریق اولا بر پیامبران جایز خواهد بود. نظریه پنجم نظریه جمهور اشاعره است. چه گناهان را چه صغیره چه کبیره اینها عمدن جایز نمیدانند، سهوا ممکن میدانند، یا نه صدور کبیره را عمدن و سهوا جایز نمیدانند. این فرقش با اون قبلی در همجاست. اون چه کبیره را، گناه کبیره را پیامبر عمدن و سهوا انجام نمیدهد، سهوا هم انجام نمیدهد، ولی صغیره سهوا جایز است.
صحیح
بخاری مسلم سنن هاشون
یه
نسبت های
گناه زشتی
زدن
به پیامبر
که
کافر بزنی کافر
میاد
سر آدم
رو میشکن. این البته خب نظریه بعضی است دیگه، همه اینا چه اونم باشه از باب اجتهاد است دیگه. یعنی پیامبر مجتهد هست در اجتهاد خودش
که گناه بکنه،
نه عمل
نامدرم مثلا زنا بکنه نعوذ بالله، یا مثلا
یعنی در تجویز شده برای انبیا در کتاب های اهل سنت
آوردن یه سری حرف هایی که مثلا بعد دیگه گناه علنی هست.
نه این در چیز است، در عهد عتیق و در تورات این هست، در منابع اهل سنت. این هم به این معنا نیست که بالاخره اگه یه نفر این روایات را نقل کند حتما قائل به آن است. ما نباید نقل روایت به معنای اعتقاد به روایت چه نیست؟
اینقدر زیاده که
عیب نداره.
معتبرترین که وقتی طرف میگه تمام روایت های این کتاب همچون اینه که خود پیامبر اونجا نشسته.
خب اون نظر اوست دیگه، اون چه نمیشود این نظر اهل سنت. من این رو از شما میشنوم که اهل سنت به پیامبران چیزی نسبت دادن چه قوی هست. یعنی عمل شنی مثلا منظورتون هست؟ یعنی چیه؟ در تورات هست، حالا به حضرت سلیمان و حضرت داوود
اینا. مثلا یکی نمونهش رو من اون روز از بخاری می نوشتم که پیامبر خودش اعتراف میکنه که شیطان با من مشغول بود، عمر وارد شد شیطان رفت.
خب
با نامحرم ها نشسته بود
اون با شیطان بزن. شیطان وارد شد. خب شیطان وسوسه میکنه، اتفاقا در آیات قرآنی هم هست یکی از شبهاتی که در اسمت مطرح شده.
استاد یعنی چطوره با نامحرم نشستم حجاب ها پایینه، عبارتش اینه با نامحرم نشستن حجاب ها پایینه، میگم میخندن وقتی عمر وارد میشه حجاب ها رو جمع میکنن، پیامبر میخنده میگه هر کجا رفتی شیطان از اونجا فرار
کرد. یک نمونه است. شما اول مدعا را خیلی گسترده، اعمال شنی چه شنی نیست و یه گناهانی که واقعا پیامبر گناه کبیر انجام میدهد معتزله میگفتن، برخی از معتزله
خودی مردم رو لعن میکنند، یا مثلا کارهایی میکنه که مثلا نشسته پسر عمر از پشت بام دید میزنه میبینه پیامبر نشسته روی دو خش رو به بیت المقدس داره ادراک میکنه.
شما اگر اینها را بر اونها اشکال بگیرید، اونها هم به ما اشکال میگیرند که خیلی از روایات ضعیف را روایت ما هم نقل روایت چه دلیل بر اعتقاد نمیشود. نه یه روایتی را نگید چه یه نفر معتقده، مشهور اهل سنت معتقد هستند که نعوذ بالله پیامبر با نامحرمان اونجا نشسته و میخندی.
چون در صحیح بخاری آمده، وقتی در صحیح بخاری آمده و همه شون هم معتقده من تعنه بخاری فهو زندگ، چی میخوان جواب بدن؟ یک بام و دو حواست دیگه، هم میگن درسته هم میگن درست نیست.
خب حالا اینجا در دلایل باید برازم، چه آیا دلایلی که اینها آوردن چه مقدار از عصمت را اثبات میکنن؟
منظور که میگن گناه کبیر و سریع پیامبر نمی کنه، این همه گناه رو ردیف کردن اونجا، عاشق ساز و آواز.
اگر مبنا این باشد خب اونا را باید تعویل کرد دیگه، بالاخره یه به گونه تعویل کرد که منافاتی با عصمت نداشته باشد. ما همین کار را ما میکنیم دیگه در بحث صحیح النبی، چه روایات زیاده، چون میایم با دلیل عقلی اثبات میکنیم که پیامبر معصوم است، میایم روایات صحیح النبی را چه میکنیم؟ توجیه میکنیم دیگه، به گونه توجیه میکنیم که با عصمت پیامبر منافاتی نداشته.
یعنی یک نفری مثلا بگه که موسیقی بزنیم برعکس بعد بیاد؟
نه، من مبنا را میگم اگر مبنای کسی این شد که پیامبر گناه کبیر انجام نمیدهد نه عمدن نه سهوًا، یه مورد این چنینی برخورد کند، خب باید اون را تعویل کند دیگه، تا با این مبنا ناسازگار نباشد. خب حالا آخرین نظریه امامیه است دیگه، نظریه امامیه چه به اسمت مطلقه. اسمت مطلقه یعنی کبیره، صغیره، مسئولیت از گناه کبیره، مسئولیت از گناه صغیره، عمدی، سهوی، علا سبیل التعویل، علا غیر سبیل التعویل. بله، از همه اینها پیامبر باید معصوم. خب حالا این ادعا است دیگه، ببینیم چه آیا این ادله این مقدار را میتونه اثبات کند یا نمیتواند.
بعد پیامبر از گناهان عمدیه، کبیره و صغیره و معصومه، اینا چیز رو با چه مبنایی حرف میزنن؟ یعنی دلیلشون چیه واقعا؟
بله، ادله را میرسیم دیگه، فعلا الان اقوال را بررسی میکنیم.
چون اگر این دلیل یه دلیلی بیارم که اسمت داره در این حرف دیگه، مسئله اجتهاد در مورد پیامبر حرف غلطی میشه دیگه.
بله، اینا باید منتظر بمانیم ببینیم که ادله اینها چیست و آیا دلیل اینها وافی به نظری اینها هست یا وافی به نظری اینها نیست. و اما در مورد وقت عصمت، خب اینجا هم سه نظریه مطرح شده است. یکی عصمت از اول عمر تا آخر عمر، چون معروف است میان امامیه، منتها عصمت قبل از بلوغ دیگه عصمت کلامی نخواهد بود. عصمت کلامی تفرع بر چیه؟ تکلیف از تفرع بر چیه؟ مکلف باشد، ولی خب دچار مبتلا به گناه نشود، دچار گناه نشود. اون عصمت کلامی نخواهد بود. مثل اینکه میگیم بچه معصوم است. خب عصمت بچه دیگه عصمت کلامی نیست. عصمت کلامی اونجا هست که شخص مکلف باشد، این یک، اختیار داشته باشد، این دو، تفرع بر این هاست دیگه. در زمان طفولیت پیامبر یا امام مکلف نیست تا بگوییم که از گناه دوست، گناه متصور نیست اونجا، بچه گناه ندارد تا بگوییم که بله این گناه نمی کند با اختیار خودش. عصمت کلامی عصمت اختیاری است، اونجایی که گناه هست، تکلیف هست، با اختیار خودش اون را مرتکب نمی شود، در حالی که در زمان طفولیت چنین چیزی نیست. گور دوم این است که بله از زمان بلوغ اینها معصوم هستند، ولی قبل از نبوت هیچ اشکالی ندارد، چون اکثریت معتزله این را گفتند. قبل از بلوغ پیامبر مرتکب گناه و معصیت بشود، حتی مرتکب کفر. کفر برای انبیا قبل از نبوت جایز است. و قول سوم، معصوم بودن اونها از زمان نبوت است. قول دوم میگفت از زمان بلوغ، میگه نه یک کمی بالاتر میبرد، تا زمان پیامبری. مثلا پیامبر اسلام که در 40 سالگی به پیامبری مبعوث میشوند، قبل از 40 سالگی صدور گناه ممکن است، عمدن، سهواً. این هم نظریه اشاعره است. ولذا انظر وقت قلمرو عصمت از دیدگاه معتزله و از دیدگاه اشاعره متفاوت است. از نظر اشاعره کمی گسترده تر است دیگه، قلمرو این را گسترده تر میگیرند که تا زمان نبوت امکان صدور گناه از پیامبر هست. اما معتزله میگوید که نه، از زمان بلوغ، از زمان بلوغ باید پیامبر معصوم باشد. لذا محدوده عصمت از دیدگاه اشاعره و معتزله متفاوته. اونا عصمت معتزله فراتر از عصمت اشاعره است. اشاعره تا زمان نبوت میگن جایز است گناه، معتزله میگن نه، تا زمان بلوغ، نه بعد از بلوغ. خب اینا نظریاتی بود در باب عصمت. ما اونی که مهم است برای ما همون نظریه امامیه است که ما اول این را بررسی کنیم ببینیم چه آیا، یعنی بحث های مهم عصمت از اینجا به بعد شروع می شود دیگه، چه آیا این دلائل که برای عصمت آورده شده، این دلائل که برای مراحل مختلف و مراتب مختلف، اینها را میتونه اثبات کند یا نمیتواند اثبات کند. ادعا چه ادعای بسیار وسیعی است. عصمت مطلقه بله قلمروش خیلی وسیع است دیگه، قبل از پیامبری، بعد از پیامبری، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، کبیره، صغیره، عمدی، سهوی، علا سبیل التعبیر، علا غیر سبیل التعبیر. لذا دلیل باید متناسب با این ادعا باشد دیگه. یه دلیلی که و انصاف این است، این ادله را چه بررسی شده، مدعایی که البته ما نمیگیم شما دلیل کافی نباشد مدعا باطل است، میگیم این ادله کافی نیست. بعضی از ادله، اون ادله مشهوری که آورده شده در کتاب‌های کلامی، اینها را حالا جلسات بعدی بررسی میکنیم. این ادله به این مقدار از عصمت کافی و وافی نیستند. ما بیاییم عصمت مطلقه را با این ادله اثبات کنیم، این جای تأمل و جای اشکال داره.
نزده بگیم
بزیم پیامبر شامل داره؟ نه، عصمت انبیا دیگه اسم. بس عصمت انبیا هست، نه عصمت
پیامبر. دست جمعی با آخم هم نمیتونم این دلیل باشه، یعنی بله قطعا نمیتونه یک دلیل به این عظمت، مثلا مسئله به این عظمت و یک دلیل برسونه، یه تیکه تیکه با هم دست به دست هم بیان مثلا این عصمت کامل رو اون
رو میکنم پذیر. حالا این متوقف بر این است که اینا جنبندی بشه، بعد ببینیم که آیا این میتونه کافی باشد یا نه. در اکثر این ادله اشکال شده است. حالا من حالا بعضی ها را اینجا آوردم ولی بعضی ها اینجا آورده شده، ولی خب بعضی ها هم بعدا بون دست دستی پیدا شده است، اونها را خدمتون عرض میکنم. خب این را گفتن از ضروریات مذهب شیعه است، یعنی عصمت پیامبران از ضروریات مذهب شیعه است. حالا در مقابل ما میبینیم که بعضی ها به شیعه اتهام میزنند که شیعه جایز میداند که انبیا، این مطلبی که بله از شرح العقاید النسفیه بله، که به شیعه نسبت میدن که شیعه جایز میداند انبیا به هنگام ترس جان از روی تقیه اظهار کفر کند، چون اظهار اسلام در این موقع الگای نفس در هلاکت است. جوز و شیعه اظهاره و تقییتن، که پیامبر جایز است که در مقام تقیه اظهار کفر بکند. خب این به شیعه نسبت داده شده در حالی که چنین قولی وجود ندارد که ما بیاییم اظهار کفر را برای انبیا، حالا برای شخص عادی خب از باب اکراه، قاعده اکراه و نمیدونم استرار و اینها تجویز میکند اظهار کفر را، مثل قضیه عمار. قضیه عمار که ایشون اظهار کفر را ارتداد کردم و بعد آمدن پیش پیامبر خیلی هم ناراحت بودن، حضرت فرمودن که نه، اگر دوباره و این آدو فعود تو هم بگه همون حالا میتونی اظهار کنی. حالا برای غیر انبیا این جایز است، چون اکراه میگوییم که حکمش را رفع میکند، اما در مورد انبیا چه امکان ندارد چه انبیا تقیه کنند. انبیا تقیه کنند، تقیه به این معناها اظهار کفر. بله خب ائمه چه تقیه می کردن؟
اساس از بین
بله تقیه چه؟ بله اساس را از بین ببرد، مردم را کلن از دین منزوی بکند. خب چنین چیزی با اون هدفی که به خاطر اون هدف انبیا مبعوث شدن کاملا منافات و ناسازگاری داره.
پیامبر خودش میگه در راه مخفی میشه،
و نقلم نشده. ما در یه مورد، نه تنها در مورد پیامبر اسلام، حالا در مورد گناهان عمدی سهوی که شما اشاره کردید و طالب خب نقد شده است، اما در یه جایی خود اهل سنت هم بیاین، نه تنها شیعه، اینا را این را به شیعه نسبت میدن، خود اهل سنت هم در یه موردی نقد کنن اظهار کفر بر یکی از انبیا را، چه مثلا پیامبری در فلان مورد اظهار کفر کرده از باب تقیه.
این پاسخ زمانی که مردم اونجا باشن، اگه مردم نباشن فقط اون طرف تهدید
میکنه پیامبر است، هیچ کس هم نیست ببینه. شما همین احتمالش را بدهید باز نقض غرض میشود. یعنی احتمال بدهید که پیامبر برو در جای خلوت، اون جایی که کسی نیست جز اون یه نفری که او را تهدید میکنه، احتمالش را بدهید، این احتمال خودش موجب چیه؟ موجب تنفر مردم میشود. چه رسد به اونجایی که انسان علم به این مسئله داشته باشد. خب مهم بیتر مرحله اسمت، بله اسمت در مقام دریافت وحیه، چون این زیر بناست دیگه، اینجا بالاخره شک و شبهی باشد سایر مراتب هم خود به خود متزلزل می شود. مهم بیتر مرحله اسمت، اسمت در ترقی وحیه. و رضا ادله همچه آورده شده از همون اسمت در مقام ترقی وحی، یعنی در این بخش دوم کلن چهار فصل دلائل اسمت در چهار فصل بررسی شده. یکی اسمت در دریافت وحی و ابلاغ، دریافت ابلاغ با هم بحث شده، دریافت وحی و ابلاغ وحی. فصل دوم بله اسمت در مسائل اعتقادی هست، در مسائل اعتقادی. فصل سوم در مورد اسمت در مقام عمله، و فصل چهارم در مورد اسمت از خطا و نسیان در مسائل عادی، در مسائل روزمره، در مسائل عادی روزمره زندگی، چه اینها معصوم هستند یا معصوم نیستند. ان شاء الله دلائل را جلسه بعد شروع کنیم. صلی الله علیه و سلم.